استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی نور نعیمی تقدیم می‌شود. در حالی که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله شب گذشته در قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند، گزارش ها از فاریاب میرسانند که در اثر حملات هوایی 24 ساعت گذشته حدود 150 نفر از شورشان طالب در 3 ولسوالی این ولایت جان باختند. دوستان عزیز، این رویدادها را در گزارش های مفصل در آغاز برنامه دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن حدود 30 سرباز اردوی ملی را در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار تایید کرده است. مقام‌های محلی ولایت نورستان میگویند صبح امروز حمله گروهی مخالفان مصالح دولت بر ولسوالی وانتوایگل را عقب زدند. و رئیس جمهور آمریکا بر ایران و گروه حزب الله که ایران از آن در لبنان و سوریه حمایت میکند تاخته است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید شب گذشته در حمله طالبان بالای یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 26 سرباز اردوی ملی کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در یک اعلامیه امروز گفت در جریان درگیری بیش از 80 تن از طالبان نیز کشته و زخمی شدند. پیش از این برخی منابع به خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفته بودند که حداقل 30 سرباز در این حمله در قندهار کشته شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی که پس از تصرف لولاش مرکز ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب حالا سرگرم عملیات تصفیه‌ای در آنجا هستند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی ناوقت دیروز توانستند لولاش را پس بگیرند.
پرون زمونږ قوتونو د فاریاب د کوستانات پولیسوالۍ کې عملیات پیل کړي وو، نو په هماغه وخت کې چې دوی عملیات شروع کړي وو د ولسوالۍ بیرته ونیول شو زمونږ د قوتونو لخوا.
مقام های افغان به روز یکشنبه گفتند طالبان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب و ولسوالی تیواره ولایت خور را تصرف کردند. مقام ها میگویند تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی تیواره ادامه دارد. در همین حال دلاور قماندان امنیه فاریاب به رسانه ها گفته است که در جریان عملیات واپسگیری ولسوالی کوهستان بیش از 140 تن از مخالفان مسلح دولت با 6 قماندان مهمشان کشته شدند. مقام های محلی ولایت نورستان میگویند که صبح امروز حمله گروهی مخالفان مصالح دولت بر ولسوالی وانتوایگل را عقب زدند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان بر رادیو آزادی گفت نزدیک به 1500 مخالف مسلح بالای این ولسوالی حمله کردند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. والی نورستان افزود جنگ شدید هنوز هم در منطقه ادامه دارد و به گفته وی تا حال 10 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. مخالفان مصالح دولت تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر ایران و گروه حزب الله که ایران از آن در لبنان و سوریه حمایت میکند تاخته است. آقای ترامپ آنان را به ایجاد یک فاجعه بشری و تهدید صلح در سراسر منطقه مقصر دانسته است. ترامپ در نشست خبری مشترک با سعد حریری صدر اعظم لبنان دیروز در قصر سفید گفت حزب الله تهدید برای حکومت و مردم لبنان و همه منطقه است. در یک خبر دیگر داریم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار دیگر داده است. ترامپ ناوقت دیروز گفت تهران باید به توافق هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان پابند بماند، در غیر آن با مشکلات بزرگ روبرو خواهد شد. هفته گذشته ترامپ تایید کرد که ایران توافق هسته‌ای سال 2015 را رعایت کرده است، اما او در یک گردهمایی بزرگ در ایالت اوهایو به هزاران تن از هوادارانش گفته است که در مورد تهران نگران است. وزارت خارجه جرمنی تایید کرده است که دو زن دیگر آلمانی را نیز در میان یک گروه مشکوک زنان که اعضای گروه تندرو دولت اسلامی پنداشته می شود شناسایی کرده است. این گروه زنان در عراق بازداشت شده است. وزارت خارجه جرمنی گفت این زنان آلمانی پس از آن شناسایی شدند که مقامهای سفارت این کشور در بغداد از شهر موصل در شمال عراق دیدن کردند، جایی که این زنان نگهداری می شوند. نیروهای امنیتی عراق گفتند آنها 20 تن از جنگ جویان زن را بعد از آزاد کردن موصل از چنگ داعش در جریان ماه جاری بازداشت کردند. پیش از این مقامهای آلمانی تایید کرده بودند که یک نوجوان 16 ساله که به نام لندا دبلیو معرفی شده است و یک زن دیگر شامل این گروه مشکوک است از زنان بودند. سارنوالان آلمانی به روز دوشنبه گفتند از لندا دبلیو به زن داشتن عضویت مشکوک در یک سازمان تروریستی خارجی تحقیق می کنند.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله شب گذشته در قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند، گزارش ها از فاریاب میرساند که در اثر حملات هوایی 24 ساعت گذشته حدود 150 نفر از شورشان طالب در 3 ولسوالی این ولایت جان باختند.
این شب بنابر عملیات قوای هوایی ما و قوای مسلح 142 نفر کشته در 3 ولسوالی است. در ولسوالی کوسان، قیصار و شیرین‌تگاب.
نظر یک تن از کارشناسان را درباره افزایش ناامنی ها و جنگ در افغانستان میشنویم.
ابن میسه نتارم که علت اساسی یک موسم جنگ هستن که ما اشتاور به اصلاف جوزا و سرطان عصد سنبله بیترین وقت هستن که برای تشدد جنگ.
مسدود بودن شهرهای قندوز تخار زندگی روزمره مردم را مشکل ساخته است.
و این شهرها که دو ولایت تخار و بدخشان به مرکز وصول می‌سازند از روز جمعه به این طرف مسدود است. تأثیر بر نرخ و نوا و قیمت‌ها گذاشت.
رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از ایران انتقاد کرده، میگوید این کشور با حمایت حزب الله در سوریه و لبنان فاجعه بشری ایجاد نموده و صلح و آرامی منطقه را تهدید میکند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را که تلاش های مبارزه در برابر مواد مخدر را بررسی میکند فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شب گذشته در حمله طالبان بالای یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 26 سرباز اردوی ملی کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در یک اعلامیه گفته است که در جریان درگیری بیش از 80 تن از طالبان نیز کشته و زخمی شدند. پیش از این برخی منابع به خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفته بود که حداقل 30 سرباز در این حمله در قندهار جان باختند. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند شب گذشته طالبان مسلح در منطقه کرزالی ولسوالی خاکریزی ولایت بالای قرارگاه نیروهای اردوی ملی حمله کردند. صمیم خپلواک سخنگوی ولی قندهار به رادیو آزادی با آن که در مورد تلفات یعنی ارقام دقیقش چیزی نگفت، اما گفت که پس از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان تلفات به هر دو طرف وارد شده و گفت که تیم بررسی به محل رفته تا رویداد بررسی کنه. اما از یک مقام دیگر حکومتی که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که در رویداد که تا صبح ادامه داشت 30 سرباز اردوی ملی کشته و تعداد دیگرشان هم لادرک شدند. او گفت که طالبان مسلح پس از اینکه از این محل رفتن او جره به آتش کشیدند. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته، ادعا کردند که در این رویداد 74 سرباز اردوی ملی کشته و 6 تن را با سلاح و مهماتشان با خود بردند. از سوی هم در یک رویداد دیگر در قندهار، مقامات وحلی ولایت قندهار گفتند که حمله مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین این ولایت از سوی نیروهای امنیتی افغان عقب رانده شده است. زیاد درونی قمندان امنی قندهار به رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح بالای پسته های امنیتی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خانشین حمله کردند که حمله زیا عقب رانده شد و گفت که در این حمله به نیروهای امنیتی افغان و مردم محل کدام آسیب نرسیده است. فرشتنه‌دار، رادیو آزادی کابل.
طوری که در گزارش همکارم شنیدید که ناامنی ها در قندهار افزایش یافته است، همچنین از جنگ و درگیری ها در شمال افغانستان و شمال شرق کشور نیز خبر می رسد. برخی از آگاهان امور می گویند که سه علت عمده برای شدت حملات طالبان وجود دارد: فصل جنگ، وارد نمودن فشار بالای طالبان از سوی پاکستان به علت رهایی از فشار جامعه جهانی و ضعف مدیریت در صفوف نیروهای مسلح افغانستان. همکار ما محمد حدیث پردیس با کارشناس مسائل نظامی جنرال زلمی وردک در این مورد صحبت کرده است.
ببینیم این سه علت دارم. سه علت اساسی یک موسم جنگ هستن که ما اشتر به اصطلاح جوزا و سرطان و اسد و سنبله بیترین وقت هستن که برای تشدد جنگ. یکی دو مسئله ای هستن که در می وقتا شما خبر دارن که بالای پاکستان تحریم ها از طرف امریکا به اصطلاح وارد شدن و پاکستان هر قسمه که باشه میخواهیم که این تحریم ها را از سر خود بردارن، بنان به جنگ ها شدت دادن تا مو مقصد مطلب را که دارن به دست بیارن. این مسئله دوم است. مسئله سوم اساسی هستن که زوکر حکومت موجود هستن.
جنرال صاحب، شما به عوامل اشاره کردین، سه عوامل را گفتین. سوال ایجا مطرح میشه که بالاخره بنابه انمی عوامل، یعنی هر روز مردم افغانستان قربانی میته و جنگ شدت پیدا کرده، بالاخره با می وضعیت که ادامه داره تکلیف مردم چی خواهد شد و ما به کدام سمت و سو روان هستیم؟
کاش که مردم به تکلیف می فهمیدن، کاش که مردم احساس می داشتن، کاش که مردم ما بیدار می بودن، کاش که مردم ما روشن به اصطلاح به علم دانش ملبس می بودن. 95% مملکت ما به سواد است. دیده من قسم قرار دادن تا که نتانند که مسائل اصلی رو اونها درد تحلیل کرده بتانند. همی مردم هستن با دشتگرات، همی مردم هستن با زورمنده، همی مردم هستن با حکومت، همی مردم هستن با شاخهای مختلف مافیایی، همی مردم هستن. چرا احساس در اینجا گم شده؟ هر کس در پای منافع شخصی خود هستن، منافع ملی پایین رفتن. این دروغ هستن که میگن که احساس وجود داره، احساس انسانیت. شما ببینید اگر در یک جای کشته میشه و آواز از او بلند میشه، در دیگه جای کسی نیستن که به اصطلاح به غم شریکی از او غم خود شریک بسازن.
جنرال صاحب ببخشین که گپای شما را قطع میکنم. شما گفتین که تا زمانی که مردم بیدار نشه بالاخره مشکلات به منوال ادامه خواهد داشت، اما در حدود 3-4 دهه که جریان داره شما بهتر میفهمین که مردم افغانستان هر روز قربانی میته و در 15 و 16 سال اخیرم به گونه دیگه قربانی میته، بالاخره چقدر دیگر زمان نیاز است که مردم بیدار شوه؟
ما خیلی 15 سال نمیگن افغانستان از روز که تداب گذاری شده این مردم افغانستان قربانی داده رو ایستن. اما کدام به اصطلاح تجربه رو اونها حاصل کردن؟ کدام به بیداری رو حاصل کردن که مملکت به طرف پیشرفت برده باشن؟ خود تاریخ 15 ساله میتن اما زندگی و معیشت چون مثل یک تفل خورد واره هستن. بنابراین همه چیز در اینجا ظاهری هستن. در فکر باطنی ما اون چیز را که ظاهری میبینیم اون نیسته. ما همه مسائل ما کورکورانه هست.
جنرال زلمی وردگ، کارشناس مسائل نظامی، درباره تشدید جنگ و ناآرامی ها در افغانستان ابراز نظر کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
طوری که در اخبار شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید که شب گذشته در حمله طالبان بالای یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی خاکریز قندهار 26 سرباز اردوی ملی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان را با خود در خط تلفن داریم. جنرال صاحب، به برنامه خوش آمدین. جریانات از چه قرار است؟ این حمله چطور صورت گرفته؟ بفرمایید.
فلسطین است و مخالفین دولت افغانستان با قوات بسیار زیاد بالای
صحیح شد دیگه. باز خداحافظی کردم، من از جقتش میکنم.
مشتاقم، این حمله چطور صورت گرفته؟ این توله یا امی کمپ اردوی ملی چطور از هم جدا افتاده بود؟ یعنی چطور دوچار با چنین یک شبخون شده است؟ بله، فکر میکنم که تماس ما با جنرال صاحب دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان قطع شد. ساعت 1:15 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه مطالب دیگری برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت کندوز میگویند به علت ناامنی ها فعالیت های اقتصادی در این ولایت تقریبا متوقف شده است. مسعود وحدت، مسئول بخش انکشاف و صادرات این اتاق، به رادیو آزادی میگوید در حالی که فصل گردآوری حاصلات زراعتی در روستاهای این ولایت رسیده است، اما به علت ناامنی ها نمیتوانند این حاصلات را گردآوری کنند. وحدت میگوید پس از سقوط شهر کندوز از سال گذشته خورشیدی تا اکنون در وضعیت امنیتی این ولایت غیر مثبت پدید نیامده است و تاجران فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. امسال حاصلات زراعتی از سبزخانه‌ها در ولایت هرات گردآوری شده است و ما به علت نداشتن بازار به قیمت نازل به پاکستان صادر می‌گردند. حمیدالله خادم، مسئول اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات، امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا زمینه صادرات حاصلات زراعتی این ولایت به بیرون از کشور را از راه زمین و هوا فراهم سازد. وی می‌گوید روزانه حدود 140 تن بادرنگ از سبزخانه های این ولایت گردآوری می کنند و همین گونه در حاصلات میوه‌جات در این ولایت نیز امسال افزایش به میان آمده است. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. امروز در کابل یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2100 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و همین گونه یک لیتر تیل پترول در بازارهای کابل 45 و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی فروش می شود و این هم نرخ بعضی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 79 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 88 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 630 افغانی.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که گزارش اخبار اقتصادی را تقدیم کرد. ساعت 1:18 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه موضوعات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا ایران را هدف حمله لفظی قرار داده که حزب الله را در سوریه و لبنان حمایت میکند، فاجعه بشری را ایجاد نموده و تهدید را برای صلح منطقه ایجاد کرده است. دونالد ترامپ گفته است که حزب الله برای حکومت لبنان، مردم این کشور و تمام منطقه یک تهدید است. همکارم زرغونه منگل در استودیوس و جزئیات بیشتر داره. زرغونه جان، آقای ترامپ این اظهارات را چه وقت ابراز کرده و بیشتر در مورد حزب الله چی گفته است؟
بله، آقای ترامپ این مطلب دیروز در یک کنفرانس خبری در حضور سعد حریری، صدر اعظم لبنان، ابراز داشت و گفت که حزب الله به افزایش وسایل نظامی خود ادامه میده که خطر یک جنگ دیگه با اسرائیل محتمل میسازه. ترامپ ایران که حزب الله لبنان هم در لبنان و سوریه حمایت میکنه به ایجاد فاجعه بشری و تهدید صلح در سراسر منطقه ملامت کرد. آقای ترامپ گفت که هدف اصلی حزب الله رسیدن به منافع خودش و حامی کلیدیش ایران است. رئیس جمهور ترامپ گفت که رئیس جمهور اسبق آمریکا بارک اوباما باید اقدامات را بر ضد بشار اسد رئیس جمهور سوریه، متحدش ایران و حزب الله اتخاذ می کرد و اگر از خط قرمز که روی ریگ در مقابل اسد کشیده بود عبور می کرد، شاید امروز وضعیت طور دیگه می بود.
Had President Obama gone across that line.
وی می گوید اگر رئیس جمهور اوباما از همین خط عبور کرده و کار را می کرد که باید می کرد، روسیه و ایران امروز تا این حد شاید هم اصلا در سوریه حضور نمی داشتند. آقای ترامپ که بعد از حمله دهاشده کیمیاوی اسد در پایان ماه اپریل دستور حمله راکتی بر یک قرارگاه هوایی سوریه را داده بود، گفت که اگر اسد بار دیگر تلاش تکرار چنین کار کنه، خودش هم دست زیر زنخ نخواد نشست. آقای سرور
تشکر از شما. یک چیز دیگه موند که آیا ترامپ از کدام پلان اقدام عملی علیه رژیم اسد چیزی گفته یا نه؟
بله بله، آقای ترامپ گفت که من کسی نیستم که بی تفاوت در یک کنج استاده شوم و اونا را بگذارم که از کاری که کردن بدون مجازات بمانن.
I am not a fan of Assad. I certainly think
وی میگوید من علاقه‌مند اسد نیستم. من متعقن هستم آنچه اسد در برابر کشورش و بشریت کرده واقعا ناگوار و وحشتبار است. قبل ذکر است که ترامپ هم دردی و حمایت خود از لبنان در حال ابراز داشت که بیروت با موج وسیعی از مهاجرین سوریه مواجه بوده. ترامپ گفت که روی کرده اونا در بخش کمک‌های بشری به مهاجرین سوریه در نزدیکی سوریه بهترین گزینه است. ترامپ همچنان به ایران هشدار داد که به تعهداتی که در توافق هسته‌ای با شش قدرت جهان کرده پابند بماند، در غیر صورت با مشکلات جدی مواجه خود شد.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم زرغونه منگل درباره انکشافات اوضاع شرق میانه و اظهارات رئیس جمهور امریکا درباره ایران، لبنان، سوریه و حزب الله گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های امنیتی فاریاب می گویند در 24 ساعت گذشته ده ها طالب مسلح در سه ولسوالی این ولایت از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. ملپاسوال دلاور قماندان امنیه فاریاب امروز به خبرنگاران گفت که در نتیجه حملات قوای هوایی به شمول چندین سرگروپ نزدیک به 150 طالب مسلح در ولسوالی های کوهستان، قیصار و شیرینتگاب فاریاب جان باختند. رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش می دهد.
مقام های امنیتی در ولایت فاریاب مدعی اند که نزدیک به 150 طالب مسلح را در ولسوالی های کوهستان، قیصار و شیرینتگاب از پا درآوردند. ملپاسوال دلاور قماندان امنیه فاریاب طی نشست مطبوعاتی در خصوص تلفات سنگین گروه طالبان این گونه معلومات ارائه نمود.
امشب بنابر عملیات قوای هوایی ما و قطعات قوای مسلح 142 نفر کشته در 103 ولسوالی است. در ولسوالی کوهستان، قیصار و شیرینتگاب که البته در جمله از اینا ولسوالی کوهستان ما با تفصیل نام های سرگروپ هایی که با تعداد نفرشان کشته شده خدمتان معلومات میتم. ملا عبدالرحیم با 10 نفر کشته شده در کوهستان، ملا قباد الله با گروپش که 25 نفر است، بچه مولوی یوسف به نام ذبی الله با 25 نفر، سلام مشهور به نیسان با 16 نفر، سید اسماعیل با 10 نفر و داخل باغ ملا عارفی 40 نفر.
دلاور شاه دلاور گفت قرار است با راه اندازی عملیات ویژه به رهبری مقام های زون شمال، مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب از چنگ مخالفین مسلح آزاد گردد. مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب دیشب قبل به دست گروه طالبان سقوط نموده و نیروهای دولتی از مرکز ولسوالی بدون تلفات به یکی از روستاها عقب نشینی کرده بودند و در حال حاضر به حالت مدافعه قرار دارند. به گفته مقامهای محلی فاریاب، حملات هوایی بالای موازی طالبان در کوهستان همچنان ادامه داشته و قرار است عملیات خاص تحت نظر مقام های امنیتی زون شمال در سطح فاریاب از جمله ولسوالی کوهستان اجرا گردد.
رحمت الله ریها از رویدادهای اخیر و وضعیت ولایت فاریاب گزارش می داد. از فاریاب سر به قندوز می زنیم. با بسته شدن شارهای قندوز تخار مشکلات باشندگان ولایت‌های تخار و بدخشان افزایش یافته و نرخ مواد خوراکی نیز در این ولایت‌ها بالا رفته است. از 5 روز به این سو شارهای قندوز تخار در اثر درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی خان‌آباد قندوز بر روی ترافیک مسدود است. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
با بسته شدن شهرهای قندوز تخار مشکلات باشندگان ولایت‌های زون شمال شرق افزایش یافته است. از 5 روز به این سو شهرهای عمومی قندوز تخار بر اثر درگیری میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی در ولسوالی خان‌آباد قندوز برای ترافیک مسدود است. باشندگان ولایت‌های تخار و بدخشان میگویند که مسدود بودن این شهرها تاثیرات منفی را بالای بهای مواد اولیه در این ولایت‌ها گذاشته و این مسئله ساکنان تخار و بدخشان را نسبت به آینده‌شان نگران ساخته است. زمان خان رئیس جامعه مدنی تخار و صبغت الله یک تن از باشندگان بدخشان در خصوص مسدود بودن شهرهای قندوز تخار به رادیو آزادی چنین گفتند:
وای که در قندوز متمرکز هستند توانایی ندارند به تامین امنیت شهرها، سعی میکنه که از مرکز کمک برشان ارائه بکنند، رام باشد و این قیمتی که فعلا دامنگیر مردم تخار و بدخشان است از این قیمتی هم کاسته شود
و این شهرها که دو ولایت تخار و بدخشان به مرکز وصول میسازند از روز جمعه به این طرف مسدود است. تأثیر بر نرخ و نوا و قیمت ها گذاشته. دولت باید هر چه عاجل داخل اقدام شود و این راه را باز بکند، چرا یک راه حیاتی هست. امیال مریضا مسافرین دو ولایت تخار و بدخشان یا در این طرف قندوز بند مانده.
از سوی دیگر مقام های محلی قندوز میگویند که نیروهای دولتی در ولسوالی خان‌آباد قندوز با مخالفان مسلح حکومت تلفات سنگین وارد کردند و افراد این گروه از حومه‌های شهر خان‌آباد متواری شدند. با این حال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق کشور به رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی به هدف بازنمودن شهرهای قندوز تخار تحت نام پامیر 12 عملیات تصفیه راندازی کردند.
عملیات مشترک نیروهای امنیتی شما به خاطر بازسازی شهرهای خان‌آباد تخار آغاز گردیده. نیروهای امنیتی شما پیشروی بسیار خوبه داره، از طرف خان‌آباد به طرف چهارسری و همچنان از چرخاب به طرف چهارسری عملیات جریان داره و بیشتر از 5 کیلومتر ما پیشروی داشتیم.
باید یادآور شد که از آغاز سال جاری این چهارمین بار است که شهرهای قندوز تخار در اثر تحرکات مسلحانه مخالفان مسلح حکومت برای ترافیک مسدود می شود که این مسئله باشندگان ولایت‌های زون شمال شرق را نگران ساخته و از حکومت مرکزی می خواهند که در خصوص تأمین امنیت دائمی این مسیر توجه جدی نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
خبرنگار منطقه رادیو آزادی از وضعیت در شمال شرق افغانستان گزارش می‌داد. دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می‌شنوید. در این قسمت برنامه گزارش از ایران داریم. مشروبات الکلی تقلبی در ایران 10 تن را مسموم ساخته و 4 نفر دیگر را کشته است. این رویداد به تازگی در ایالت کرمان رخ داده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران به این سو مصرف الکل در این کشور به شدت منع است. اما بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این ممنوعیت در جهت جلوگیری از استفاده شماری از ایرانی ها از الکل نتیجه نداده است. در تازه ترین مورد مصرف الکل تقلبی و بیکیفیت منجر به جان دادن 4 تن و مسمومیت 92 نفر دیگر شده است. رسانه های ایران به روز یکشنبه گزارش دادند که این رویداد در ایالت جنوبی کرمان صورت گرفته است. یادالله موحد، یک مقام قوه قضایی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که مقام ها در تلاش شناسایی و دستگیری عاملان توزیع الکل تقلبی به این افرادند. کسانی که در ایران الکل بنوشند با مجازات مانند شلاق و پرداخت جریمه نقدی مواجه می شوند. افرادی که به گونه مکرر از قانون منع مصرف الکل تخطی کنند با مجازات مرگ روبرو خواهند شد. اما با وصف این، بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بسیاری از ایرانی ها الکل می نوشند. آنها حتی الکل بسیار قیمت را که از بیرون به ایران قاچاق می شود می خرند و عده‌ای از ایرانی ها هم الکل تقلبی دست ساز یا خانگی ارزان را مصرف می کنند. ممنوعیت مصرف الکل در ایران شامل حال مسیحیان مقیم این کشور نمی شود. جان دادن افراد در نتیجه نوشیدن الکل تقلبی در ایران از سالها به این سو ادامه دارد. مصرف الکل خانگی در سال 2013 در شهر رفسنجان ایران جان 7 تن را گرفت و 10 نفر دیگر را مسموم ساخت. سال گذشته به نقل از محسن روشن پژوه معاون جلوگیری و تداوی اعتیاد سازمان بهزیستی ایران گفته شده بود که شمار مصرف کنندگان الکل بیشتر از توقع بوده است. او نگفته بود که چه تعداد نفر در ایران الکل می نوشند. رسانه های ایران در سال 2014 از گشایش نخستین مرکز تداوی معتادان الکل در تهران خبر داده بودند. علیرضا نوروزی رئیس شعبه مواد مخدر وزارت صحت ایران بعدتر گفت که این وزارت تصمیم دارد 150 مرکز تداوی معتادان الکل را بسازد.
همکارم ژکفر احمدی گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که مشروبات الکلی تقلبی در ایران 10 تن را مسموم ساخته و 4 نفر دیگر را کشته است. ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار کاروان زهر را میشنوید که تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر را بررسی می‌کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
وزارت دفاع افغانستان میگوید شب گذشته در حمله طالبان مسلح بالای یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 26 سرباز اردوی ملی کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این برخی منابع به خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفته بودند که حداقل 30 سرباز در این حمله کشته شدند. نیروهای امنیتی افغان ناوقت دیروز مرکز ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب را پس گرفتند. قماندان امنیتی فاریاب گفته در جریان عملیات نظامی بر ولسوالی های کوهستان، قیصار و شیرین تگاب 142 طالب مسلح کشته شدند. مقام های محلی ولایت نورستان میگویند صبح امروز حمله گروهی مخالفان مسلح دولت بر ولسوالی واندوایگل عقب زده شد. به گفته آنها در جریان درگیری 10 تن از مهاجمین کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر ایران و گروه حزب الله که ایران از آن در لبنان و سوریه حمایت میکند تاخته است. آقای ترامپ آنان را به ایجاد یک فاجعه بشری و تهدید صلح در سراسر منطقه مقصر دانسته است. وزارت خارجه جرمنی تایید کرده است که 2 زن دیگر آلمانی را نیز در میان یک گروه مشکوک زنان که اعضای گروه تندرو دولت اسلامی پنداشته می شود شناسایی کرده است. این گروه از زنان در عراق بازداشت شده است. و مجلس نمایندگان ایالات متحده از لایحه وضع تحریم‌های جدید بر روسیه حمایت کرده است. رأی‌گیری دیروز با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف انجام شد. در این حال سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته لایحه تحریم‌ها که از سوی مجلس نمایندگان آمریکا تایید شده یک گام به جلو در راستای خرابی دورنمای عادی شدن روابط است.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه من سهر لیوال با جمعی از همکاران تخنیکیم خدمت شما هستیم. امید تا اخیر برنامه همراهی ایمان کنید. در برنامه این هفته نیز مطالب گوناگون را برای شما آماده ساختیم، اما قبل از آن که مطالب برنامه را برای شما به معرفی بگیرم، مرور کوتاهی داریم به حوادث و دستاوردهای یک هفته گذشته که در بخش مواد مخدر رخ داده است.
ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در 3 ولسوالی این ولایت خبر می‌دهد. غلام جیلانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات به روز چهارشنبه به رادیو زدی گفت همزمان با گسترش ساعات ناامن در ولسوالی های شیندند، ادرسکن و کشک‌رباط سنگی ولایت هرات، کشتزارهای کوکنار در این 3 ولسوالی نیز گسترش یافته است. آقای دقیق میگوید طالبان در بدل کشت کوکنار به مردم پول پیشکی پرداخت کردند و بر علاوه کشت کوکنار مواد مخدر تولید شده از ولایت نیمروز، فرا، بادغیز، بدخشان و هلمند نیز جهت قاچاق به بیرون از کشور به این 3 ولسوالی آورده می شود. 6 تن به اتهام قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی کابل به هند دستگیر شدند. نظام الدین بهاوی، قمندان پلیس مبارزه با مواد مخدر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به روز چهارشنبه به رادیو زادی گفت گروه اول که شامل 3 نفر بود به روز یکشنبه زمان بازداشت شدند که می‌خواستند 2143 کیلوگرم هیروئین را که در بدنشان جاسازی کرده بودند به هند قاچاق کنند. به گفته بهاوی گروه دوم نیز که شامل 3 نفر بود و به روز دوشنبه بازداشت شدند با بلعیدن 2571 گرم هیروئین می‌خواستند آن را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به شهر دیلی هند قاچاق کنند که بازداشت شدند. و پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر 2 تن را هنگام قاچاق 40 کیلوگرم تریاک به کابل بازداشت کرد. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر به روز سه‌شنبه به رادیو زادی گفت قاچاقبران مواد مخدر 40 کیلوگرم تریاک را از ولایات شمال شرقی کشور در یک موتر سراچه جاسازی کرده بودند و می‌خواستند آن را به شهر کابل قاچاق کنند.
باز هم خوش آمدید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر مردم را از تهدیدات امنیتی و اضرار اقتصادی ناشی از مواد مخدر آگاه ساختند.
توجه بیشتر به این شده که ما مردم افغانستان متوجه بسازند که آسیب های جدی مواد مخدر اول متوجه مردم افغانستان است.
شماری از معتادین در پلاس سوخته کابل ادعا می کنند که هم قطارانشان از سوی فروشندگان مواد مخدر و افراد مسلح دیگر به قتل می رسند.
من اونجا فهمیدم عملیات قد مردم می زنند.
بزرگان قومی در ولسوالی دوربابای ننگرهار میگویند هر باشنده این ولسوالی در بدل کشت و قاچاق مواد مخدر 2 لک افغانی جریمه نقدی خواهد شد. مطالب دیگر هم داریم، اما در لحظات اخیر برنامه درامه کوتاهی را خواهید شنید که استفاده از مواد مخدر منجر به جدا شدن خانم و شوهر می شود.
مرزی بلا خلاص کو، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق مرزیش بگید.
امید تا پایان برنامه همراهی ما کنید. و این هم مطلب نخست برنامه. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر به مردم در رابطه با تهدیدات امنیتی و اضرار اقتصادی ناشی از مواد مخدر آگاهی داده شد. سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت در برنامه یک هفتهی بسیج ملی با راه‌اندازی اجتماعات توانستند همکاری مردم را در مبارزه علیه مواد مخدر جلب کنند. کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران جرگه ابتکار هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر استقبال می کند، اما می گوید که این برنامه باید به محلات گسترش یابد که در آن کشت و قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد. تفصیل این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که در هفته بسیج ملی بیشتر توجه به این بود تا به مردم آگاهی داده شود که آسیب های جدی مواد مخدر از همه بیشتر متوجه مردم افغانستان است. برنامه هفته بسیج ملی از تاریخ 18 سرطان به همکاری سایر وزارتخانه ها و ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر در 34 ولایت کشور آغاز شد و به تاریخ 25 همین ماه پایان یافت. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این 7 روز تلاش شد تا در رابطه با تهدیدات امنیتی ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و اضرار اقتصادی آن به مردم آگاهی دهند.
توجه بیشتر به این شده که ما مردم افغانستان متوجه بسازیم که آسیب های جدی مواد مخدر اول متوجه مردم افغانستان است. دسترسی آسان به مواد مخدر که یکی از عوامل ناامنی ها هم متاسفانه بخش از عاید مواد مخدر در افغانستان است.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به روز یکشنبه هفته گذشته در مراسم تجلیل از هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل گفت مواد مخدر اعتبار و حیثیت جهانی افغانستان را خدشه‌دار ساخته است و به گفته وی مواد مخدر بودجه جنگ تحمیلی را تامین کرده و تروریسم را تمویل می کند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر معزل مواد مخدر را یک مشکل منطقوی می داند و سخنگوی این وزارت می گوید که تقاضای داخلی برای مواد مخدر کشت شده در افغانستان کمتر، اما 98% این مواد توسط گروه های مافیایی از طریق کشورهای همسایه به اروپا قاچاق می گردد. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر همکاری مردم را در جلوگیری از کشت و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر مهم می داند.
در هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر سطح دستگیری های من در تناسب با هفته گذشته 200 در برابر افزایش پیدا کرده بود که تعداد زیادی خرده فروش ما دستگیر کردیم، بخصوص در شهر کابل. ما سالانه صدها نفر را از طریق راپورهایی که مردم به اختیار نوزی پلیس میدن ما دستگیر کردیم.
کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشوران و جرگه در حال حاضر به هدف مبارزه مؤثر با مواد مخدر بالای طرح تعدیلی قانون مبارزه با مواد مخدر کار می کند. محمد هاشم الکوزای عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت تلاش می کنند تا وزارت مبارزه با مواد مخدر کمپاین های آگاهی دهی را به محلات گسترش دهد که بیشتر کشت و تولید مواد مخدر در آن صورت می گیرد.
خواست ما از وزارت مبارزه با مواد مخدر این است که برنامه کمپاین بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر را با ولایاتی که مواد مخدر به پیمانه زیاد در آن کشت می شود و زیان آن نیز بیشتر به دهاقین و جوانان می رسد گسترش دهند، تا از یک سو فضای امن به وجود آید و سوی دیگر جوانان خود را نجات دهند.
محمد هاشم الکوزای عضو مشوران جرگه با توجه به گسترش کشتزارهای کوکنار و افزایش روز افزون احتیاط بر دوام برنامه آگاهی دهی در طول سال و در ساحات تحت کشت کوکنار تاکید می کند.
شنیدید که در هفته بسیج ملی سطح دستگیری های قاچاقبران مواد مخدر دو برابر نظر به گذشته افزایش یافته بود. اما اینکه تحلیلگران در مورد موثریت هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر چی می گویند، همکار ما مرسلین ارسلان با اشرف ناصری کارشناس افغان مصاحبه ای انجام داده است و در نخست از وی در مورد موثریت این کمپاین پرسیده است.
از نظر اجتماعی، از نظر تنویر اذهان عامه یک کار خیر است، یک کار نیک است، ولی کاش که این تمام مساجد و در تمام قرا و قصبات باید صورت می گرفتن. ما و شما می فهمیم که در اکثریت نقاط کشور مردم حتی بر رادیو و تلویزیون و چیزار دسترسی نداره و از این نمی تانه بسیار جهت استفاده تر نموده بتانه. یعنی به تعداد انگوش شمار هم ما نتانستیم قاچاق برای بزرگ را دستگیر بکنیم و به پنجه قانون بسپاریم.
کمپاین بیشتر در مراکز ولایت صورت گرفت، در مراکزی که بیشتر تحت حاکمیت دولت بود، در حالی که کشت و استفاده از مواد مخدر و قاچاق بیشتر در مناطق صورت میگیره که در مناطق دوردست کشور است و همچنان مناطقی که ناامن هستند. با توجه به همین حقیقت، موثریت از این کمپاین و یا آگاهی عمر شما چقدر میبینید، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
دو عامل عمده به اصطلاح منابع مالی طالبا و یا مخالفین دولت دو چیز هستن، که یکی تریاک است و یکی هم معدن ما هستن. یعنی اگر دولت ما میخواه که منابع مالی طالبان از بین ببره، به می دو نقطه باید توجه خود متمرکز بسازه. برای دهقان بیچاره یک کشت متبادل را باید معرفی بسازه و در اون راسته باید به اندازه هنگفتی سرمایه گذاری صورت بگیره، تا که ما بتانیم که هم مقدار تولیدات خود کاهش بدیم و هم جلوی قاچاق مواد مخدر و معادن گرفته بتانیم.
درست. به عنوان پیشنهاد و رای حل به خاطر موثریت امی کمپاین آگاهی عامه، ناصر صاحب شما چی پیشنهاد دارین که کمپاین باید چگونه صورت بگیره، از کدام طریق ها تا موثر باشه و بتونه به مردم، به دهاقین و همچنان کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن و قاچاق میکنن، بالا از اونا تاثیرگذار باشه؟
امی کمپاین از معرف باید آغاز شوه. ما باید از طریق مساجد و از طریق وزارت محترم حج و اوقاف به این مسئله بسیار زیاد دخیل بسازیم که روزهای جمعه حد اقل در دو هفته بعد باید امیر سریمی مسئله باید پوکس بکنه که جوانای ما به تباهی میره. اگر ما کشت کوکنار کشت نمی کردیم، پیلن ما 3.5 میلیون معتاد نمی داشتیم و از طرف دیگه علما و روحانیم و استادای مکاتب و پانتونا به این راسته بسیار جدی میتونه نقش واقعی و جدی را به اصطلاح در عمل پیاده بسازه.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را با و بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
باز هم خوش آمدید. معتادین انسان‌هایی که مواد مخدر همه وجودشان را زهرآگین ساخته و هر لحظه انتظار مرگ را می‌کشند، اما هستند انسان‌هایی که در این وضعیت نیز آنان را راحت نمی‌گذارند. شماری از معتادان در پل سوخته کابل از وضعیت موجود در این محل حکایت دردناکی دارند و ادعا می‌کنند که هم قطارانشان از سوی فروشندگان مواد مخدر و افراد مسلح دیگر به قتل می‌رسند. قمندانی امنی کابل هرچند رفت آمد افراد مسلح مشکوک را در این محل رد می‌کند، اما می‌گوید که در مورد مسلح بودن شماری از معتادان با آنها نیز اطلاعات رسیده است و برای دستگیریشان اقدام نمودند. همکار ما عبادالله هنانزی به پل سوخته کابل سر زده و این گزارش را آماده ساخته است.
پل سوخته واقع در غرب کابل، جایی که صدها معتاد مواد مخدر در آن تجمع کردند. وضعیت این محل ظاهراً آرام به نظر می رسد، اما تعداد از معتادان حکایت دردناکی از کشتن شمار از معتادان توسط فروشندگان مواد مخدر دارند که به گفته آنها با سلاح‌های مختلف مسلح می باشند. بعد از دریافت خبرهای قتل معتادان و پرتاب بم دستی بالای تجمع معتادان در این محل که تلفات را نیز در پی داشت، به پل سوخته می روم. هنگام وارد شدن به زیر پل با نگاه‌های خشمگین معتادان مواجه می شوم که به طرفم می بینند. ظاهراً از خبرنگاران بدشان می آید و نمی خواهند که در رابطه با این همه حوادث صحبت کنند، زیرا ترس از این دارند که صحبت هایشان در این رابطه موجب قتل آنان نیز نشود.
بفهمم که من میگم زیر اونا مرم یک متاد نمیتونه از دیمی خود بالا گفت در قرد رو.
این نفر کی هستن؟ اگر بگید کی هست؟ چرا که مردم؟
بالاخره فرید 21 ساله کس 5 سال بدین سو یک جا با برادر کوچکش با مواد مخدر معتاد شده حاضر به گفتگو می شود تا چند جمله همراهیم صحبت کند. او می گوید چندین بار شاهد قتل معتادان در زیر پل سوخته بوده که از سوی فروشندگان مواد مخدر با فیر مریمی به قتل رسیدند.
کسایی که جور است من اونجا فهمیدم عملیات را قد مرمی می زنه خدی چاقو می زنه عمرت 8 نفر قد چاقو زد، اما معتادار یک کس هنش نخوند تا بال برو نفهمیدون که چیش و چی نش. کسایی هستن که مواد میفروشن، عمده فروشن از بالا جای میاین اینجا برای کسایی که مواد توزیع میکنن، کسی که پیسه نداشته باشه وارد میزن.
چند قبل شمار از باشندگان چهار اطراف پل سوخته نیز به رادیو آزادی مدعی شده بودند که افراد مسلح که ظاهراً فروشندگان مواد مخدر هستند به زیر این پل رفت آمد دارند و گاه گاه حوادث همچو قتل و سرقت‌های مسلحانه نیز در این محل رخ می‌دهد. هفته گذشته وقوع انفجار در محل تجمع معتادان در زیر این پل 4 تن را کشت و 20 تن را زخمی ساخت که به گفته قمندانی امنیتی کابل و شمار از معتادان پل سوخته انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده است. بصیر مجاهد سخنگوی قمندانی امنیتی کابل هرچند موجودیت افراد مسلح مشکوک را در زیر این پل تایید نمی کند، اما می گوید که در مورد مسلح بودن شمار از معتادان در این محل اطلاعات حاصل نمودند و برای دستگیری آنان اقدام کردند.
در این مورد چند قبل ما هم اطلاع حاصل کردیم که گویا چند نفر معتاد شاید طلا داشته باشه و ما اقدام کردیم یک نفر اوجا مجبور ساخته بود و بالاخره با سلاحش ما او را گرفتار کردیم، پنجه قانون سپردیم، اما ای که بم دستی پیششان باشه و مسلح باشن و بیان برن این اطلاعات ما نداریم.
اما این تنها حوادث همچو قتل و انفجار نیست که معتادان پل سوخته را به کام مرگ میکشاند، بلکه پخش امراض مختلف، نرسیدن مواد مخدر و گرسنگی نیز از عوامل خوانده می شود که به گفته باشندگان این محل و معتادان روزانه جان 1 الی 3 معتاد را می گیرد. فاروق 54 ساله که از 15 سال بدین سو معتاد است.
همیال دروفه نداره که نان بخورم. شاید 2 تا 3 تا میمورم به خاطر چی میمورم؟ به خاطر خماری، به خاطر گرسنگی، به خاطر بیجایی. همین 3 چیز که بشاره از جان خود از اسمت.
از این که جمع‌آوری اجساد معتادان گمنام مسئولیت شهرولی کابل است، خواستیم نظر مسئولان این اداره را نیز داشته باشیم، اما موفق به برقراری تماس با آنها نشدیم. از سوی هم وزارت صحت عامه میگوید که تیم های سیار این وزارت هم روزه برای معتادان خدمات صحی ارائه می کنند تا از گسترش امراض میان معتادان جلوگیری صورت گیرد. شاپور یوسف رئیس برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه:
تیمای اوتریچ یا تیمای صحوی داریم که به شکل متداوم روزانه پیش معتادین بدون سرپناه میرن، بر از وا از ازرار مواد مخدر آگاهی میتن، وا را تشویق به تداوی میکنن، مقدار دوایشان کم میکنن، مقدار مواد مخدرشان تا یا به تداوی آماده شوه.
اینها مثالی از زندگی هزاران جوان معتاد به مواد مخدر در کابل است که این روزها در جاده ها، پارک ها و در کنار رستوران ها و پیاده‌روهای های شهر انتظار مرگ را می کشند. با وجود این همه، شمار از باشندگان شهر کابل می گویند اعتیاد در افغانستان هنوز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. به باور آنان، دیدن معتادان در هر جایی به یک امر معمول تبدیل شده است. به همین دلیل، هزاران نفری که روزانه از روی پل سوخته رفت آمد می کنند، توجهی به زندگی معتادان زیر پل ندارند. زیرا به نظر بسیاری ها، حالا آنها بخشی از کثافات زیر پل به حساب می آیند.
گزارش بود در مورد وضعیت معتادین در پل سوخته کابل که عبادالله حنانزی آماده ساخته بود. بزرگان قومی در ولسوالی دوربابای ننگرهار بالای کشت و قاچاق مواد مخدر جریمه نقدی وضع کردند. بزرگان قومی ولسوالی دوربابای ننگرهار به رادیو آزادی میگویند به اساس فیصله قومی هر باشنده این ولسوالی در بدل کشت و یا قاچاق مواد مخدر 200 هزار افغانی جریمه نقدی می شود و جهت تعقیب عدلی به حکومت تسلیم داده خواهد شد. مقام ولایت ننگرهار از این فیصله قومی بزرگان دوربابا استقبال می کند و می گوید که چون این فیصله ها می تواند در بخش تطبیق قانون و نظم با نیروهای امنیتی افغان کمک کند. این گزارش را شاه محمود شینواری از ولایت ننگرهار فرستاده که آرزو قیاسی آن را ارائه می کند.
بزرگان قومی ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار طی فیصله قومی کشت و قاچاق مواد مخدر در این ولسوالی را منع اعلام کرده اند. ملک کوترخان بزرگ قومی ولسوالی دوربابا به رادیو آزادی گفت از 10 سال به این سو آنان به اساس فیصله های قومی بالای تمامی عملکردهای غیر قانونی در ولسوالیشان جریمه نقدی وضع کرده اند و می گوید به تازگی بزرگان قومی شینواری در این ولسوالی فیصله کردند هر باشنده این ولسوالی که دست به کشت و قاچاق مواد مخدر بزند در کنار جریمه نقدی به هدف اجراءات قانونی به حکومت سپرده خواهد شد.
ما فیصله کردیم هر کسی که در زمین خود کوکنور کشت کند و یا مواد مخدر را قاچاق نماید 2 لک افغانی جریمه نقدی می شود و جهت اجراءات قانونی به حکومت سپرده خواهد شد.
این بزرگ قومی ولسوالی دوربابا می گوید این گونه فیصله های قومی می تواند در کنار ریشه‌کن کردن کشت و قاچاق مواد مخدر در تامین امنیت نیز کمک کند. وی می گوید که تاریخ فیصله های قومی نشان می دهد که باشندگان مناطق مشخص نمی توانند از چنین فیصله ها سرباز بزنند.
فیصله های قومی تصامیمی است که هیچگاه نقض نمی شود، زیرا این فیصله ها به اساس اصول و رسم و رواج اقوام صورت می گیرد.
مقام ولایت ننگرهار نیز از این فیصله بزرگان قومی ولسوالی دوربابا استقبال می کند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار می گوید این گونه فیصله ها می تواند در بخش تطبیق قانون و نظم جامعه با حکومت کمک کند.
این گونه فیصله ها به نحو همکاری با مقام ولایت ننگرهار است. انتظار ما این است تا همانند گذشته در تمامی ولسوالی های ننگرهار همچون فیصله های قومی صورت گیرد.
در حال حاضر در ولسوالی های دوردست ولایت ننگرهار کشت کوکنار صورت می گیرد. باشندگان و فعالان مدنی ولایت ننگرهار پیشنهاد می کنند که برای پایان دادن به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و تنفیذ قانون در این ولایت، بزرگان قومی با صدور چنین فیصله های به این وضعیت پایان دهند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن
چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه درامه کوتاهی را برای شما آماده نشر ساخته ایم. فرید جوان معتاد به پادر است که از 10 سال به این سو روزگار خانمش ملاله را دگرگون ساخته است. این که باید 2 روز پیش دست خانمش ملاله را شکسته، پدر ملاله به خانه فرید رفته تا راه حل را برای این مشکل جستجو کند. این که صحبت ها میان آنان چه نتیجه ای را در پی خواهد داشت و چه واقع خواهد شد، این همه را در درامه ای مشنوید که عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
پدر چطور شد؟ همراه پدر فرید گپ زدی؟
بله دختر، همراهش گپ زدم.
چطور شد؟ چی گفت؟
دختر، خسرت یک آدم بی پرواز. هر چی را میفهمه، خو خدا هیت انداخته که فکر میکنی در خانه هیچ گپ نشده باشه.
خوب میفهمه، چند دفعه برش گفتم که بچیت پودریست، هر روز مرا لط میکنه.
من برش گفتم که یک روز نیست، نه یک سال و نه 10 سال، بعد از عروسی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، قار شد، سوتر را گرفت و دستم میده کرد.
مامم میره برش گفتم، ایران برش گفتم که ای بار اول نیست، پار سالم دستش میده کده بود.
کلت الله و مال خانه را فروخت، حتی چادریم هم فروخت، از پیسش پودر خرید.
خبر هستم دختر، از هر چیز خبر هستم.
حال در خانه ما دوم موشم سفید نمیشه، شبا گشنه و تشنه خو میرم، او با ما گب میباشه، همی که بیایه دیگه گب نیست، میگه پیسه بده، ما از کجا کنم پیسه؟
برش بگو او بدبخت، پیسه از کجا کنم؟
میگر کار که میکنی اجازه است، خب با ما پیسه پیدا کن، دیگه خودت میفهمی پدر.
خیر از دختر، گریه نکن.
پدر من دیگه امرو ازی بلا زندگی کده نمیتونم، من ازی بلا خلاص کو، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق من ازیش بگی.
گریه نکن دختر، ازی شر خلاصت میکنم، امروز ازی خاطرم پیشش رفته بودم، اما بسیار آدم سرتنبه است، گپ هیچ کس قبول نمیکنم.
گپ کس قبول نمیکنم، من دمیو تو سوخته برم.
تو بیغم باش دختره، تو دیگه در این آتش نمیسوزی، از این بلا خواهم خواه خلاصت میکنم.
چطور خلاصم خواد کردی؟ تو خو گفتی که پدر فرید میگه که ما طلاقش نمیدیم.
دختره، کل قریه میفهمه که فرید پودریست و اوقات تو چقدر خلق است، خدا تو را حق طلاق داره، سبا محکمه میرم و در اونجا ازش طلاق میگیرم.
اگه در محکمه سرش دعوا کنی خطر خود متوجه تو نمیشه.
نه دختره، هیچ خطر نیست، بیخی بیغم باش.
خب هر قسمه که تو میخوای، مگر من از این بلا خلاص کن، فرید بسیار آدم ظالم شده، یک روز خود کشتیم.
غم نخور دختره، اینه من رای دستم، سبا بخیر میری محکمه.
قاضی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین، اینه بفرمایین دین چوکی بشینین.
قاضی صاحب، ای پدرم و ای مردکان فرید است، شوهرم.
خو خو چی گپ است؟
من میخوایم که از شوهرم طلاق بگیرم.
چرا میخوایی که ازش طلاق بگیری؟
قاضی صاحب
ببخشین بارین که خودش گپ بزنه، خو خوارم قصه کو، چرا طلاق میخوایی بگیری؟
قاضی صاحب، ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه هستم.
فرید تو راستی پودریستی؟
بس قاضی صاحب، حالا از تو دیگه من چی پود کنم، بس حال خومه گرفتاری بلا شدیم.
پس زنت راست میگه که شوا گشنه خو میکنه؟
مگه خودم برای خوردن چیزی نداشته باشم، برازی چی بودم دیگه، امروز هم های چیز نخوردیم.
قاضی صاحب، تنهایی مشکل نیست، هر وقت که خانه بیایه ناقمه را لطو کوب میکنه، اینه ببین دو روز پیش دستم شکستاند.
اوهوی دست تو خود راستی شکسته، او بچه چرا دست زیر شکستاندی؟
قاضی صاحب، ایکت من زبان بازی میکرد، گفت طلاقم بده، بس مام قار شدم کدمی چوب زدمش.
قاضی سای بسیار آدم ظالم است، گفت که یه دفعه دسته تمیده کدم، اگه دیگه دفعه امرایم دلیل گفتی میکشمت.
او بچه تو چرا یه بیچاره رو ناق میزنی؟
قاضی صاحب خلق متنگ میسازه، یک دفعه برم میگن که تو چرا ما از خانه گم هستی، یک دفعه میگه کالا ندارم، یک دفعه میگه که من گوش نستم، بس دیگه دل من میگیره. قاضی صاحب
قاضی صاحب پار سالم دستش شکستانده بودی نمی بچه.
او بچه ای راست میگه؟
قاضی صاحب او خو قصای سابق است، او دستش خو بازجور شد.
قاضی صاحب مام خو انسان هستم. اینه تو خودت گه پایشه شنیدی، 10 سال به امی رقم هم روش دیر کدم، دیگه او سلا برم نمانده، طلاق مرزیش بگی.
همشیره گیریه نکن. خب آل فیصله محکمه را بشنوین.
خب قاضی صاحب
مشنوین. قاضی صاحب بگو دیگه.
ما صحبتای از دو طرف شنیدم، از صحبتای خود فرید ثابت شد که او نمیتونه به خانم خود نان بده، او را شکنجه میکنه و به او اختار داده که میکشمد.
بله قاضی صاحب،
بله قاضی صاحب، اینم تر است.
بنا اندر روشنی امی